بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با اقسام تقیه بود و تقیه مستحبه. آیا ما تقیه‌ای داریم که مستحب باشه و رجحان داشته باشه، یا اینکه نه، تقیه یا واجب است یا حرام است؟ در این رابطه فرمایشی مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند و اون این است که تقیه متقوم به خوف ضرره. هر جا که ضرری وجود داره، خوف ضرر باعث تقیه میشه. لکن این تقیه که متقوم بر خوف ضرر هست، مراتبی و درجاتی براش قابل تصویره. یعنی ما میتونیم برای این خوف ضرر مراتبی رو در نظر بگیریم و اون مراتب باعث میشود که اون وجوب مبدل به استحباب بشه. یعنی فرض کنید که ظن به ضرر، شک در ضرر، وهم در ضرر. گاهی انسان ظن قوی داره که این کار رو انجام بده ضرری متوجهش میشه، گاهی شک داره که آیا ضرری متوجه میشود یا نمیشود، گاهی احتمال ضعیف میدهد که ضرری متوجه بشه یا متوجه نشه. مرحوم محقق خویی میفرمایند همونطور که مراتب ضرر متعدده، در مرحله بالاش که ظن قوی دارید شما، خب در اونجا خوف ضرر هست و مسلم تقیه واجبه. اما در جایی که وهم ضرر باشه، حالا صورت شک رو ذکر نمی کنند، ولی صورت توهم ضرر و وهم ضرر اگر باشه، اونجا رو می فرمایند استحباب دارد تقیه. خب این عرض کنم بر این که فرمایش ایشون که در این صورت احتمال ولو ضعیف باشه، در اینجا تقیه استحباب داره، واجب نیست، چون خوف عقلایی نیست، خوف ضعیفی است. خیلی کم احتمال میدیم ضرر رو. بعد در این رابطه خوب یه اشکالی به ایشون توجه پیدا میکنه که خب در جایی که عقلایی نیست و احتمال عقلایی نمیدیم برای ضرر، چرا تقیه بکنیم؟ تقیه در جایی که احتمال عقلایی ضرر باشه. وقتی احتمال عقلایی ضرر نیست، احتمال ضعیفی میدیم، تقیه چرا در اونجا رجحان داشته باشه و اصولا چرا جایز باشه؟ ایشون برای اثبات این مدعا که تقیه مطلوب شارعه، حالا اگر احتمال قوی بود که خب 100% باید تقیه کرد، اگر احتمال ضعیفم بود باز هم باید تقیه انجام بشه، استناد میکنند به روایت حماد ابن عیسی عن عبدالله ابن حبیب عن ابی الحسن علیه السلام فی قول الله عز وجل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، قال علیه السلام اشدکم تقیتا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم که نزد خداوند کرامت بیشتری خواهید داشت اگر تقوای بیشتری داشته باشید، این رو تعبیر کردن به اشدکم تقیتا، کسی که تقیه بیشتری رو انجام میده. خب پس ببینید تقیه بیشتر معناش چیه؟ ایشون اینجوری خواستن برداشت بفرمایند که تقیه بیشتر معناش اینه در مواردی که خوف ضرر هست با ظن قوی، خب در اونجا خب تقیه واجب است و باید تقیه کرد. موارد مشکوک و موهوم رو هم اگر انسان تقیه بکنه میشه اشدکم تقیتن، یعنی تقیهش بیشتره. الان دو نفر هستن، یک نفر فقط در موارد مظنون تقیه میکنه، یه نفر هم در موارد مظنون و هم در موارد مشکوک و موهوم تقیه میکنه. کدوم تقیهش بیشتره؟ خب اون کسی که هم در موارد مظنون تقیه میکنه و هم در موارد مشکوک تقیه میکنه و هم در مقام موهوم و ضرر تقیه میکنه. لذا ایشون این روایت رو حمل کردند که اگر کسی بخواد تقیه کاملی انجام بده و اشدکم تقیتن شامل حالش بشه، اون کسی است که هم در موارد مظنون تقیه میکنه و هم در موارد موهوم تقیه میکنه. این فرمایش محقق خویی بعد یک ذیلی داره. در ذیل میفرماد و یمکن التمثیل لتقیت المستحبه ایزن بما ازا اکره مکرهون یا اکره مکرهون علا اظهار کلمت الکفر. یک مکرهی آمده میگه کفر بگو. او تبری من امیر المؤمنین علیه السلام، میگه تبری از آقا امیر المؤمنین پیدا بکن. خب در اینجا ایشون میفرماید بر این که بعضیا نظرشون این است که آدم کشته بشه بهتر از این است که تبری از آقا امیر المؤمنین پیدا کنه. خب کشته بشه ولی تبری پیدا نکنه. بعضی هم گفتن نه، خب تبری پیدا بکنه و جان خودش رو حفظ بکنه. مرحوم محقق خویی میفرماد ممکنه ما بیاییم بگیم که این کفر گفتن یا تبری از آقا امیر المؤمنین ارجح هست از این که انسان کشته بشه. میتونه انسان یک انسان متعصبی باشه و بیاد کفر بگه و میتونه یه انسانی باشه که کفر نگه و کشته بشه، هر دوش اشکالی نداره. اگر نظر مبارکتون باشه یه روایتی داشتیم که در اون روایت داشت دو نفر بودن مجبورشون کرده بودن به تبری، یکیشون تبری کرد و نجات پیدا کرد و یکی از اونها تبری پیدا نکرد و کشته شد. حضرت فرمودن اونی که تبری پیدا کرده اون فقیه بوده، اما اونی که تبری پیدا نکرده و کشته شده فتعجل علی الجنه، اون زودتر رفت تو بهشت دیگه، مسیرش رو خیلی کوتاه کرد و سریع وارد بهشت شد که براءت از امیرالمؤمنین پیدا نکرد. از این روایت، حالا البته اون روایت ضعیف بود، ولی مرحوم محقق خویی میخواد برداشت بکنه که هر دو راه بازه، یعنی ممکنه یه عده‌ای بیان براءت پیدا بکنن و جان خودشون رو حفظ کنن، یه عده‌ای هم ممکنه بیان بگن ما براءت پیدا نمی کنیم و حاضریم کشته بشیم، بذارید کشته بشیم، اب نداره در این راه. و کدومش ارجحه؟ می فرماید اونی که انسان تبری پیدا بکنه و جان خودش رو حفظ کنه، این ارجحه. وقت این مثال میشه برای موارد مستحبه از تقیه. یکی از موارد و مصادیق تقیه مستحبه اینه که انسان رو مجبور کنن بگن براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا کن. اینجا دو راه هست برای انسان، یه راهش این است که تبری پیدا کنه و جان خودش رو نجات بده، یه راهش این است که تبری پیدا نکنه و کشته هم بشه، ابدا داره، در راه خداوند شهید میشه. این هر دوش درسته، منطقه اونی که بهتره این است که انسان جان خودش رو حفظ کنه، بتونه به خدمت بکنه به دین. ایشون این مثال رو برای این مورد بیان فرمودند. خب البته این، آیا این مثال درست هست یا درست نیست، که ما فرمایش محقق خویی رو در صفحه 1073 بیان کردیم، این عرض کنم بر این که درست بودن این فرمایش مورد تردیده. برای روشن شدن بحث توجه به مطالبی لازمه. اول این که سؤال ما اینه، آیا خوف ضرر موجوده یا موجود نیست وقتی اکراه میکنن بر تبری یا بر کفر؟ آیا خوف ضرر موجوده یا موجود نیست؟ اگر موجوده، تقیه واجبه. ما در گذشته در موارد وجوب تقیه توضیح دادیم، روایاتشو خوندیم، آیات، روایات همه دلالت میکرد که اگر خوف ضرر وجود داره تقیه واجبه. پس بنابراین اکراه بر تقیه، اکراه بر کفر یا اکراه بر تبری از آقا امیرالمؤمنین جزو اگر مصادیق خوف ضرره، یعنی عقلا در اینجا خوف دارن که این ضرر متوجه بشه، ولو احتمالم تازه ضعیفم باشه، تقیه در اینجا واجب میشه اگر خوف ضرر محقق باشه. پس بنابراین ما اینجا رو جزو موارد مستحب بشمریم، این وجهی نداره و باید بگیم واجبه تقیه، تقیه واجبه، نه اینکه مستحب. چرا؟ چون خوف ضرر وجود داره. شما قبلا خودتون مکرر به ما گفتین که خوف ضرر اگر باشه عقلایی، در اینجا تقیه واجب. نکته دوم این است که این مثال که شما زدید، این مثال درست نیست. چرا؟ به جهت این که در مسئله کفر یا براءت ما باید جان خودمون رو حفظ کنیم، حفظ جان واجبه و این براءت و کفر هیچ اشکالی نداره برای حفظ جان، مگر این که یک کسی باشه که مردم به او اقتدا می کنند و برای جامعه الگوست، او اگر بیاد کفر بگه یا اگر فرض کنید تبری پیدا کنه، ایمان مردم از بین میره، میگن پس بنابراین اینا از اول دروغ میگفتن. چرا؟ چون الان داره اعتراف میکنه به کفر، داره فرض کنید بعد اینکه یک مرجع تقلید نعوذ بالله یه شخصیت والایی بیاد تبری پیدا کنه از آقا امیرالمؤمنین، ولو تقیتن هم باشه، خب این یه ضربه‌ای ممکنه به اسلام بخوره. اینو قبلا هم گفتیم، اگر احساس بشه که ضربه‌ای به اسلامه، در اونجا جایز نیست. ولی در جایی که میگن نه، این جان خودش خواسته حفظ کنه و به خاطر جان خودش این کارو کرده، این اشکالی نداره. نکته دیگری که ما در اینجا لازمه توجه کنیم این است که این فرمایش شیخ انصاری که قبلا عرض کردیم که ضرر گاهی عاجل است گاهی عاجل، گاهی با عین گاهی با الف، یعنی گاهی ضرر الان موجوده، شما الان اگر اینو بگید میکشن شما رو، این میشه عاجل با عین. یه موقع ضرر عاجله، عاجل یعنی در آینده به ضرری ممکنه متوجه شما بشه. خب سوال ما اینه، این فرقی که شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف بین این دو قرار دادند که اگر ضرر عاجل بود الان بود، اینجا واجبه که شما تقیه کنید، اما اگر ضرر در آینده بود واجب نیست، مستحبه که تقیه کنید. ما این رو قبول نداریم، ضرر چه الان باشه چه در آینده باشه باید دفع بشه. ممکنه الان ضرر متوجه نشه ولی در آینده متوجه بشه، و ما قبلا هم گفتیم ضرر، خوف ضرر اگر عقلایی شد چه الان باشه چه در آینده باشه، در هر دو صورت باید ما جلوی ضرر رو بگیریم و تقیه کنیم، و این از موارد تقیه واجب است نه از موارد تقیه مستحبه. فقط توجیهی که ما میتونیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو انجام بدیم، توجیهش اینه، به نظر ما این توجیه رو میتونیم بکنیم، شاید مقصود شیخ اعظم انصاری از این که میفرماید اگر در آینده ضرر هست الان ضرر نیست این مستحب به تقیه، این رو اینطور توضیح بدیم، بگیم تقیه‌ای که در آینده هست نوعی است و شخصی نیست. یعنی چه نوعی است؟ یعنی گاهی ضرر برای انسان شخصیه، یعنی برای من ضرر پیدا میشه، برای زن و بچه و اولاد من ضرر پیدا میشه، خب این میشه ضرر شخصی. یه موقعی که میگیم مردم فکر میکنن که این ضرر متوجه میشه، غالب مردم برداشتشون این است که ضرر متوجه میشه، ولی من فکر میکنم هیچ ضرری برای ما متوجه نمیشود. من برداشتم با دیگران فرق میکنه، من فکر میکنم هیچ ضرری متوجه ما نمیشه، اگر این تقیه رو انجام ندیم ضرری برای ما نیست، برای دیگران هم نیست، ولی غالب مردم فکر میکنن که ضرر متوجه میشه، ضرر نوعی هست و ضرر شخصی نیست. در اینجا چون ضرر شخصی وجود نداره، وجوب نداره، وجوب تقیه نیست، ولی استحباب تقیه هست. چرا؟ چون ضرر نوعی وجود داره، یعنی نوعا مردم میگن اینجا احتمال خطر وجود داره. خب این یه موردی است که ممکنه ما بگیم در اینجا تقیه مستحبه اگر ضرر شخصی نه در عاجل نه در عاجل، نه نزدیک نه دور، ضرری از نظر شخص من نداره. من برداشتم اینه که هیچ ضرری برای ما نخواهد داشت، ولی مردم میترسن. مردم میگن که میترسیم ضرر داشته باشه، میترسیم بر ما مشکلات درست بشه. خب اگر ضرر نوعی وجود داره، ممکنه در اینجا بیاییم بگیم که در اینجا مقصود تقیه مستحب است. چون ضرر شخصی نیست پس تقیه واجب نیست. چون ضرر نوعی وجود داره، غالب مردم برداشتشون اینه که ضرر وجود داره، در اونجا تقیه مستحبه. خب این هم فرمایش مرحوم محقق خویی و فرمایش مرحوم شیخ انصاری و اشکالاتی که در فرمایش این دو بزرگوار به نظر ما میرسه. نکته دیگر این است که مرحوم شیخ انصاری یه جمله‌ای دارند، باز این جمله رو باید توجه کنیم ببینیم که آیا این جمله ایشون معناش چیه. برای تقیه مستحب مرحوم شیخ انصاری آمدن یه مثالی زدن و اون مثال این است که ترتب الضرر به تدریج. این ترتب الضرر به تدریج این یعنی چی؟ آیا اینجا اگر ترتب الضرر به تدریج باشه، اینجا تقیه مستحب یا واجبه؟ توضیحش این است که گاهی یک ضرری متوجه انسان میشه دفعتن. میدونیم که اگر این کارو بکنی ما رو میکشن، یا مالمون، جانمون، آبرومون در خطره. یه موقعی است که نه، این جزء العله است. یعنی چی؟ یعنی این اگر بهش اضافه بشه 4 مورد دیگه، اینا میفهمن که ما شیعه هستیم و ولایت مداریم و ما رو اذیت خواهند کرد. یعنی در حقیقت این جزء علته. الان ما در یه موردی نماز با اینها نخونیم، این یکی به تنهایی باعث کشتن ما نمیشه. ولی اگر نماز امروز نخوندیم، فردا هم نخوندیم، 10 دیگه هم نخوندیم، مکرر شد و تکرار بشه، به تدریج باعث میشه که اینا بفهمن که ما جزو شیعیان هستیم و ارادتمندان به اهل بیت و برامون دردسر درست میکنن، مشکلات درست میکنن، آبرومونو میبرن، جانمون، مالمون. پس بنابراین این یه مرتبه علت تامه ضرر نیست. این یه مرتبه نماز خوندن پشت اهل تسنن، مثلا این دفعه نماز نخونیم ضرر متوجه ما نمیشه، ولی اگر این تکرار بشه 10 بار 20 بار ما نماز نخونیم، وقت نماز برسه و ما نماز نخونیم، مجموعش باعث ضرر میشه. خب این رو بهش میگیم چی؟ ترتب الضرر به تدریج. یعنی ضرر با تدریج آرام آرام به وجود میاد. ممکنه روز اول به وجود نیاد، اما اگر تکرار بشه این ضرر تحقق پیدا میکنه. خب چون ضرر فعلی نیست پس بنابراین تقیه واجب نیست، ولی چون جزء برای علت در آینده اگر این تکرار بشه، این باعث میشه که ضرر متوجه ما بشه، پس بنابراین این تقیه میشه تقیه مستحبه. خب اینم یکی از مثالهایی است که مرحوم شیخ انصاری در اینجا آمدن بیان کردن و میتونه فرمایش خوبی باشه و اشکالی ظاهراً برش وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه خب این الان ضرری متوجه ما نیست، این یه دفعه نماز نخوندن باعث نمیشه مشکلات رو، ولی اگر این تکرار بشه تکرارش مسلم باعث ضرر میشه. 10 بار 20 بار 30 بار شما هی نماز نخونی وقت نماز، این باعث ضرر میشه. خب اینجا از حالا باید شما شرکت بکنید تا این جلوی ضرر آینده رو بگیرید. این رو بگیم مستحبه، چون حالا ممکنه یه بارش مشکل نداشته باشه ولی بار دومش دیگه باید مواظب باشید. بار سوم، این بار اولش میشه مستحب ولی ممکنه در نهایت واجب بشه، یعنی بعد از یکی دو بار که شما نماز نخوندی بار پنجم ششم دیگه واجب بشه. چرا؟ چون دیگه خوف ضرر داره جدی میشه، یعنی دیگه اینها دارن میفهمن که شما نماز نمیخونی و براتون مشکل ساز خواهد شد. خب این هم یکی از مواردی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیان فرموده. خب اینها مواردی است که ما در بیانات بزرگان دیدیم و بیاناتشون رو ذکر کردیم، لکن بعضی چیز هاست که در روایات وارد شده که در روایات مسئله ضرر و مسئله تقیه آمده بیان شده. خب ما اگر اون جو روایات رو بدونیم و بفهمیم و بخوایم به اون روایات عمل بکنیم، در اونجا دیگه بحث خوف ضرر و اینها خیلی مطرح نیست، بلکه بحث روایته. یعنی روایت خاص داریم در یه جایی که در اینجا شما تقیه رو انجام بدید ولو خوف ضرر هم وجود نداشته باشه، مثل اون مسئله براءت از امیرالمؤمنین که خب بعضی از روایات داشتن که شما ولو کشته هم بشید براءت پیدا نکنید. خب بعضی از روایات داشتید، خب اگر اون روایات، البته به نظر میاد سنداشون درست نبود، ولی در این حال بالاخره اگر این روایات درست باشه سندشون، دیگه یه موارد استثنائیه، یعنی انسانهایی میتونن بیان و کشته بشن و تقیه نکنن. تقیه هم جایزه و یا مستحب هم هست، میتونن هم تقیه بکنن، هر دوش این احتمال وجود داره. خب این عرض کنم بر این که یک مورد که ذکر شد. در مورد تقیه مداراتیه آیا ما میتونیم این مطلب رو بگیم؟ بگیم تقیه مداراتیه جزء موارد تقیه مستحب است، همونطور که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف تقیه مداراتیه رو بیان فرمودند، ما بیاییم بگیم این تقیه مداراتیه جزء قسم مستحب از تقیه است. یعنی انسان برای اینکه هیچ ضرری هم متوجه انسان نمیشه، بلکه انسان میخواد مدارا کنه، تحبیب قلوب بکنه، رفاقت بکنه با اونها، میخواد با اونها زندگی بکنه، لذا مداراتن میاد در نماز جماعتشون شرکت میکنه، در تشییع جنازهشون شرکت میکنه و در مجموع در کنار اونها قرار میگیره به طور مدارات. به نظر ما این فرمایش درسته که انسان تقیه مداراتیه رو انجام بده و رجحان داره و استحباب داره، مادامی که به طرف فعل حرام منتهی نشه. ما قبلا گفتیم تقیه مداراتیه رو ما تا صورت در صورتی قبول داریم که به فعل حرام منتهی نشه، به ترک واجب هم منتهی نشه. بله در تشییع جنازه برید شرکت کنید، برید در مریض شدن برید عیادتشون، بهشون محبت کنید، در کارهای خیر جلو بیفتید و از اونها بیشتر در کارهای خیر شرکت بکنید. بله این تحبیب قلوبش کاری نداره، خیلی هم خوبه. اما اینکه شما بیایید یه کار حرام رو مثلا شراب بخورید به خاطر که اونا خوششون بیاد، خلاف شرع بکنید که اونا خوششون بیاد، نه، ما یه همچین تقیه مداراتیه رو قبول نداریم. و حتی ترک واجب نماز بخونید، گفتیم قبلا نمازتونم باید اعاده کنید، نماز خوندن با اونها خوبه اما اعاده باید بشه، یا باید قرائت بشه، یعنی قصد فرادا بکنید و قرائت رو انجام بدید، همونطور که در روایت وارد شده بود که قرائت رو خودتون انجام بدید. پس بنابراین به نظر ما تقیه مداراتیه میتونه بعضی از اقسامش از اقسام تقیه مستحبه باشه، مادامی که منتهی به فعل حرام نشه و مادامی که منتهی به ترک واجب نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.